ساعت 12 شب در ایران است. خوش آمدید به این مجله نیمه شب رادیو فردا. اولین ثانیه های روز دوم آذر ماه 1397، 23 نوامبر سال 2018 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این مجله. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم الهه روانشاد، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، با تاکید بر اینکه اعتراض مسالمت‌آمیز و اعتصاب جزء آزادی‌های اولیه کارگران است، از تشدید فشار بر فعالان کارگری و معلمان ایران در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. مایکل پیج از دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه مقام‌های تهران اخیراً درباره اتحاد ملی و مقاومت در برابر فشار خارجی صحبت می‌کنند، گفت چنین اظهاراتی وقتی آنها فعالان کارگری و معلمان را به خاطر درخواست دستمزد عادلانه به زندان می اندازند پوچ است. این نهاد بین المللی با اشاره به تشدید فشارها بر معلمان و فعالان کارگری نوشته که در هفته های اخیر دست کم 12 معلم بازداشت و 30 معلم احضار شدند. هاشم خواستدار را مدتی به بیمارستان روانی بردند. تمام اعضای مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را موقتاً بازداشت کردند و بازداشت اسماعیل بخشی و مسلم آرمان نیز ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر همچنین به ادامه بازداشت برخی دیگر از فعالان صنفی معلمان اشاره کرده و از جمله از محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی نیز نام برده است. یوکیا آمانه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید ایران به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده است. یوکیا آمانه روز پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت این مهم است که ایران همچنان به برجام و تعهداتش در این زمینه پایبند است. اظهارات آقای آمانه در حالی است که آمریکا اردیبهشت ماه سال جاری از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد تا تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شوند. آقای آمانه در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اسرائیل مبنی بر دسترسی به مدارک هسته‌ای ایران گفت آژانس اطلاعات را از همه منابع دریافت می‌کند و با تجزیه و تحلیل همه جانبه و حرفه‌ای این اطلاعات برآوردهای خود را اعلام می‌کند. به گفته او آژانس اگر درباره موضوعی نگرانی داشته باشد، آن را به شورای حکام آژانس ارجاع می‌دهد و البته راستی آزمایی ادعاها و اطلاعاتی که داده می‌شود زمان بر است. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، اعلام کرد که از روز پنجشنبه اول آذر ماه طرح روادید الکترونیک بدون برچسب به اجرا درآمد. پس از آنکه دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد برای کسانی که به ایران سفر می‌کنند محدودیت‌هایی برای ورود به آمریکا اتخاذ می‌کند، این طرح مورد توجه بیشتری قرار گرفت. به گفته مشتبه کریمی، رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه، در روادید الکترونیک برچسب در گذرنامه نصب نمی شود و مهر ورود و خروج هم در گذرنامه ثبت نخواهد شد. در این صورت افرادی که به ایران سفر می کنند، اثری از این سفر در گذرنامه آنها به جا نخواهد ماند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم الهه روانشاد می شنیدید و اگر که میخواید به اخبار بیشتر دسترسی داشته باشید، بخونید، بشنوید، ببینید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و اما در این مجله، تا یک بامداد در ایران روزی دیگر از تلاش کارگران شرکت نیشکر هفت تپه رو برای احقاق خواسته هایشان مرور خواهیم کرد. از رابطه شرایط تحریمی با دسترسی به دارو و خدمات پزشکی خواهیم گفت. سری به تازه ترین های جهان ورزش میزنیم و اگر تا یک بامداد همراه ما بمانید، در برنامه هفتگی تابو هم میتوانید از دو رویکرد متفاوت به موضوع مهریه بیشتر بشنوید. همزمان با ادامه تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در روزی که پشت سر گذاشتیم روز پنجشنبه، برخی گزارش‌ها حاکی از آزادی 4 نماینده کارگران این شرکت و یک فعال مدنی بوده. هرچند گزارش‌های دیگری هم حاکی از این بوده که اسماعیل بخشی و از جمله سپیده قلیان هنوز آزاد نشدند. همکارم روزبه بلحری نگاهی دارد به تازه‌ترین اطلاعاتی که در این زمینه در روز پنجشنبه منتشر شد.
تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی متعلق به کارگران نیشکر هفت تپه حاکی از ادامه اعتراض این کارگران در روز پنجشنبه در شهر شوش بوده است. آخرین خبر در این زمینه حاکی از آن است که به گفته کریم یاوری، یکی از مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، حسن فیاضی، محمد خنیفر و سپیده قلیان با قرار کفالت آزاد شدند. برخی دیگر از گزارش‌ها حاکی از آن است که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تا پایان وقت اداری پنجشنبه آزاد نشده بودند. آقایان بخشی، آرمند، فیاضی، خنیفر و سپیده قلیان روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. همراه با آنان نیز 14 کارگر بازداشت شده بودند که روز دوشنبه با قرار کفالت آزاد شدند. همزمان با اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه حمایت تشکل‌های صنفی از آنان است. از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. همچنین میتوان به اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، خانه کارگر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و اتحادیه پیشکسوتان کارگری اشاره کرد. اما حمایت‌ها فراتر از این تشکل‌ها بود. از جمله میتوان به پشتیبانی کارگران کارخانه‌های هپکو، کاغذ پارس و گروه ملی صنعتی فولاد ایران از کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد. کارگران برخی از کارخانه‌ها و شرکت‌ها هم پیام‌های همبستگی برای این کارگران فرستاده بودند. علاوه بر این می‌توان به حمایت دانشجویان دو دانشگاه در تهران و دانشگاه چمران اهواز اشاره کرد. 25 وکیل دادگستری هم اعلام آمادگی کرده‌اند که از کارگران نیشکر هفت تپه دفاع کنند. به علاوه کنفدراسیون بین‌المللی کارگران مواد غذایی، کشاورزی و خدمات و اتحادیه معلمان بریتانیا از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کرده‌اند و دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز برخوردها با آنان را مورد انتقاد قرار دادند. در این حال غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، از وارد شدن یک ماه از دستمزد معوقه کارگران خبر داد. وی در مصاحبه‌ای به تلویزیون گفت:
مالک تعهد داده که چند روز آینده هم حقوق دوم رو پرداخت بکنه.
در این میان هنوز مشخص نیست که دو ماه باقی مانده دستمزد معوقه کارگران نیشکر هفت تپه در چه زمانی به آنان پرداخت خواهد شد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که 18 روز پیش دور جدید اعتراض صنفی خود را آغاز کردند، ضمن تأکید بر دریافت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار پایان مالکیت خصوصی بر این واحد و واگذاری آن به خود کارگران با نظارت شورای کارگری و یا به دولت و با نظارت همین شورا هستند. این خواسته تاکنون با مخالفت مقام‌های دولت حسن روحانی مواجه شده است. فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد، در همین ارتباط روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
این واگذاری ها شرایطی داره. این مشکلاتی وجود داره خیلی به واگذاری ربط نداره. مسائلی هست که تو فرآیند توسعه طرحی که واگذار شده گاهی اوقات مشکلات به وجود میاد که مشکلات طبیعی رو به وجود میاره. خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم، بعد در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره و سعی میشه که مر قانون اجرا بشه بدون هیچ گونه اختلال. کارگران چون حقوقشو نگرفته بودن ناراحت بودن، بنابراین صحبتی که با خریدار و مدیر فعلی صورت گرفته شد، قرار شد که حقوق رو بدن و مشکل کاهش پیدا کنه.
شرکت نیشکر هفت تپه با حدود 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار و قرار شد که حدود 300 میلیارد تومان هم به صورت اقساطی در 8 سال پرداخت شود. در این میان مقام‌های دولتی عنوان کرده‌اند که کارفرمای خصوصی با بدهی سنگینی مواجه شده بود. این در شرایطی است که یکی از کارفرمایان پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه از تسویه شدن بدهی گذشته این واحد صنعتی کشاورزی خبر داده بود.
از ما معصومون چیزی که گفتاریه. حالا که بحث این که شما می‌گید ما بحث بدهی رو تنگ‌تکلیف کردیم بود.
در همین حال یکی از دلایلی که برای وضعیت نابسامان اقتصادی شرکت نیشکر هفت تپه از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، مازاد بودن نزدیک به 2000 کارگر این شرکت است. سخنان یکی از فعالان سندیکایی هفت‌تپه را در این مورد می‌شنویم.
هفت‌تپه پتانسیل اینه داره که بیش از 10,000 نفر نیرو بگیره، در صورتی که مدیریت درستی باشه، در صورتی که افرادی که مدیران شرکت هستن تخصص لازم رو در ارتباط با نوع کاربری و نوع کار شرکت آشنایی داشته باشند و اون زمان مشخص میشه که آیا واقعا نیرو مازاد هست یا نیست. خب ما وقتی میبینیم این حضرات اومدن با عنوان نیروهای بخش خصوصی، الان اعلام میکنن که کارخونه روبوگوجه زدن یا کارخونه نمیدونم زغال، در صورتی که بچه های امین نماینده کارگران چند روز پیش یه فیلمی انتشار دادن در کانال رسمی کارگران و نشون دادن که کارخونه روبوگوجه تنها یه سیلوی هست که هیچ محصولی اونجا تولید نمیشه و هیچ ماشینالاتی جا نبود و پس بنابراین ما به هیچ عنوان نمیتونه این مازاد نیرو مشکل هفت‌تپه باشه.
در همین حال فرید موسوی رئیس کمیسیون جوانان مجلس در توییتی وضعیت فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه را فاجعه نامید و گفت که این فاجعه ناشی از کارآمدی خصوصی سازی است که با هدف درآمدزایی صرف صورت گرفت و اشاره کرد که واحدهای واگذار شده به دلیل واگذاری غیر کارشناسی و ادامه سبک مدیریت دولتی به توفاله‌ای از آنچه بودند تبدیل شدند. به گفته این نماینده مجلس، حل مشکلات کارگری بدون نظارت و با رهاسازی بعد از واگذاری به بخش خصوصی رویایی بی‌فرجام است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران دیدار اخیر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا با گابریلای 4 ساله دختر نازنین زاغری رتکلیف در تهران را خلاف قواعد دیپلماتیک و شیطنت‌آمیز خوانده. ابوالفضل حسن بیگی یکی از اهداف سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران رو خدشه‌دار کردن اعتبار ایران و به گفته او تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشر عنوان کرده. نوشین سیدحسینی همکارم در گفتگو با ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری ابتدا درباره سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران پرسیده.
جرمی هانت عصر دوشنبه علاوه بر ملاقات با والدین و برادر نازنین با گابریلا هم دیدار کرده. به گابریلا یک کتاب قصه داده و یک کارت پستال که دختر خودش درست کرده بود. به گفته خانواده نازنین، جرمی هانت خیلی خسته به نظر می رسید. نازنین هم 2 تا عروسک درست کرده بود، یکی برای گابریلا، یکی هم برای دختر جرمی هانت. وزیر خارجه بریتانیا گفته که همه تلاشش رو برای آزادی نازنین خواهد کرد و این اظهار نظر روی روحیه خانواده نازنین تأثیر مثبتی داشت.
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران ملاقات وزیر خارجه بریتانیا با گابریلا رو خلاف قواعد دیپلماتیک و شیطنت‌آمیز خوانده. نظر شما در این باره چیه؟
بله، خبرش رو شنیدم. به نظرم اظهار نظر مسخره ایه. گابریلا شهروند بریتانیاست و ملاقات و صحبت جرمی هانت با او و اینکه وزیر خارجه بریتانیا درباره جدا افتادن گابریلا از پدر و مادرش ابراز نگرانی کرده کار درستیه و من از او سپاسگزارم. من فکر میکنم که بیانیه آقای هانت محکم بود، به خصوص اون قسمتی که از زندانی کردن ایرانیان دارای تابعیت دوگانه به عنوان اهرم فشار انتقاد کرده. ولی به هر حال ملاقات او با یک شهروند بریتانیا اصلاً قابل انتقاد نیست.
آیا شما بعد از سفر جرمی هانت به ایران با نازنین هم تماس گرفتید؟
من روز سه شنبه با نازنین تماس داشتم و بهش گفتم که جرمی هانت با خانوادهش و با گابریلا ملاقات کرده و اینکه او هیچ قولی برای آزادی نازنین نداده. طبعا نازنین نسبت به وضعیتش خیلی نگرانه و من سعی کردم دلداریش بدم. حالا باید منتظر واکنش مقامات ایران باشیم. آقای هانت با چند تا از سفرای کشورهای اروپایی هم دیدار کرده و درباره اینکه ایران باید دست از این کار برداره صحبت کرده. کرده، چون زندانی کردن افراد بیشتر از اینکه برای کشورهای دیگه مشکل درست کنه برای خود ایران دردسر سازه.
آیا گذرنامه گابریلا هنوز هم در توقیف است یا شرایطش فرقی هم کرده؟
گذرنامه گابریلا رو پس دادند. نازنین گفته که با دستور یکی از قضات این اتفاق افتاده. حالا من به مناسبت نزدیک شدن به تاریخ تولد نازنین در ماه دسامبر و همینطور برای جشن کریسمس از ایران درخواست ویزا کردم که هم خانوادم رو ببینم و همین که درباره وضعیت نازنین در آینده صحبت کنم.
ممکنه که بخواید دخترتون رو با خودتون به بریتانیا ببرید؟
به نازنین گفتم که انتخاب با اونه. البته دلم میخواد که گابریلا از سپتامبر آینده به مدرسه برگرده و خب باید ببینیم که بهش اجازه خروج میدن یا نه، چون ما هنوز چیزی در این باره نمیدونیم.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، میشنیدید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو درباره اخبار و مسائل مختلف با ما و با شما در میون گذاشتن.
من فکر میکنم که مردم مبارز ایران و مخصوصاً مبارزین کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز به هیچ وجه زمین نخواهند نشست و به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنند. به نظرم ما چه در خارج از کشور چه در داخل ایران نباید اجازه بدیم جمهوری اسلامی فقط خوشحال باشه که اخباری رد و بدل میشه و یک روز تظاهراتی به وجود میاد یا مسائل این گونه که فقط در سطح رسانه. جمهوری اسلامی باید بدونه که این روزها روزهای آخر موندنش هست و هم به زودی سرنگون خواهد شد، برای اینکه بچه‌ای که پلاکارد دست میگیره و میگه من گرسنم و پیرمرد 80 یا 90 ساله‌ای که با عصا می‌ایسته و میگه من هفت تپه هستم، مطمئن باشید سرنگونید، چون شما کم به مردم ظلم نکردید، جنایتکارید، جنایتکار.
پولشویی یعنی اختلاس و چپاول. وقتی وزیر امور خارجه‌تون میگه که پولشویی تو مملکت میشه، سخنگوی وزارت امور خارجه‌تون تایید میکنه، سفیر تو انگلیستون تایید میکنه، چرا براش افته میشید؟ شما که شکر خدا که دزد نیستید که.
مقام معظم، میدونی ترسوترین رهبر جهان کیه؟ کسیه که تمام تصمیمات ریز و درشت کشور رو میگیره ولی پشت دولت و پشت مردم و پشت مسئولین رده پایین قایم میشه. اگه نتیجه خوب بود میگن بله رهبری ملوکانه، اگه بد بود میگن من تذکر دادم، من از اول گفتم، من فلان کردم. قایم نشو، مسئولیت پذیر باش. یکی از اصول ولی امر شجاعته که تو نداری. شجاع باش، مسئولیت قبول کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هدر نارد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پیامی توییتری اقدامات سخت علیه ایران رو به منظور مقابله با ترور در خارج از مرزهای ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر دانسته. او همزمان تاکید کرده که تحریم‌ها قرار نیست مسائل انسان دوستانه رو در بر بگیره. مقامات آمریکایی هم بارها بر این نکته که تحریم‌ها شامل دارو و موارد بشر دوستانه نیست تاکید کردند، اما اخیراً سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد پیامدهای تحریم‌های آمریکا بر نیازهای دارویی و پزشکی ایران هشدار داد. جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، در مورد کمبود دارو در ایران و ارتباط اون با تحریم‌ها به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده.
از زمانی که تحریم‌های اقتصادی رشد پیدا کرد بعد از دوران جنگ سرد و فروپاشی سوسیالیسم، از همون آغاز یک نکته‌ای رو در نظر گرفتند و به ویژه در زمان تحریم‌هایی که علیه صدام حسین کردند، این را بسیار بسیار مورد توجه قرار دادند که تحریم هوشمند باشد. تحریم هوشمند یعنی تا جایی که میتوان جلوگیری کرد از این که به مردم آسیب برسه و تحریم‌ها بیشتر متوجه دستگاه‌های سرکوب و حاکمین مستبد باشه. برای اینکه به مردم صدمه نرسد، به ویژه دو نکته رو در نظر داشتن. یکی اینکه آنچه که مربوط به خوراک است حتما به کشور برسد، دو دیگر اینکه آنچه که مربوط به بهداشت و تندرستی مردم است به دست مردم برسد. خب این تحریم‌ها که الان آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته است، نیز شامل همین مسائل می‌شود. یعنی چونوان خوراک و بهداشت مورد تحریم ها نیست و این میتونه به راحتی صورت بگیره.
آقای اسدی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هدر ناورت روز چهارشنبه گفته که ما به اقداماتی سختگیرانه علیه ایران نیاز داریم تا جلوی ترور و خشونت در خارج از مرزهای این کشور رو گرفته و وضعیت حقوق بشر در داخل ایران بهبود پیدا کنه و گفته که تحریم های آمریکا قرار نیست که مسائل انسان دوستانه رو در بر بگیره. دارو و چیزهای بشر دوستانه زمینه اون نخواهد بود. حالا اینکه در ایران همین حالا هم دارو کم است، شما تصور میکنید که از نظر اقتصادی مشکل کجاست؟
این کمبود داری که الان وجود داره، فراموش نفرمایید که در دوران آقای احمدی نژاد هم تحریم ها وجود داشت و خانم دستجردی که اون موقع وزیر بهداشت بود استعفا داد، چون میگفت ارزی رو که در دوره تحریم باید خرج دوا و دکتر و دارو بکنیم، خرج آوردن و واردات زین اسب کرده اید. خب الان هم همین جوره. نکته دیگری که باید بگویم که نشان میده دلیل کمبود دارو رو خارج از ایران نباید جز این است که هر کسی که از ایران نفت میخره، مثلا فکر کنید هند، چین، کره جنوبی، اینها یک حسابی باز میکنن و نمیتونن پول رو پس بفرستن بلافاصله برای ایران، مگر اینکه این پول به خرج فرستادن دارو بشه یا فرستادن خوراک بشه. در نتیجه حالا آمریکا مگه بخواد مخالفت بکنه؟ آمریکا چه خریدار نفت ایران نیست، مثلا هند است. خب هند هم بر طبق این قانون تحریم ها میتونه به ازای پول نفتی که از جمهوری اسلامی خریده تا جمهوری اسلامی دلش میخواد دارو و خوراک بفروشه. ژاپن هم همینطوره، کره جنوبی هم همینطوره، هر کشوری که از ایران نفت میخرد همینطوره. در نتیجه میبینید که مشکلی برای واردات دارو به لحاظ این تحریم ها وجود نداره. حالا اگر مسئله دیگه هست، اون گرفتاری ها رو باید در خود ایران دید.
آقای اسدی، پس از نگاه شما و از دیدگاه شما چرا هنرمندان، مسئولان نظام پزشکی ایران و بسیاری دیگه از مردم از کمبود دارو و احتمال عواقبی که در پیش خواهد داشت هشدار میدن؟
آنچه را که من فکر میکنم در این حال جمهوری اسلامی دارد میکوشد این است که یک شانتاژ عاطفی بکند و ایرانیان را در درون مرز و خارجه ها را در برون مرز بشوراند که این تحریم ها در حقیقت تحریم های دارو و خوراک هستند، در حالی که چنین نیست. حالا اگرم امریکا دشمنی داشته باشه، کشورهای دیگه که خب اگر ایران بخواد میتونه ازشون بخره به اندازه پول نفتی که در پیششون داره. میدونید بخشی از تنش و دشمنی بین کشورها نیز جنگ روانی است. این جنگ روانی است که جمهوری اسلامی به راه انداخته است برای اینکه بگوید امریکا کارهای غیر انسانی میکند و داره خوراک و داروی بچه ها رو میزنه. خب این طبیعی است که همچین جنگ و دعوایی صورت بگیره و زیر این تبلیغ ها ممکنه خیلی ها در این مدت به دام بیفتن و همچین توهمی داشته باشن.
نظر جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه رو میشنیدید. اما مسکو واشنگتن رو متهم کرد که با اعمال تحریم های جدید علیه روسیه، سوریه و ایران از تروریست ها حمایت میکنه. ایران هم این تحریم ها رو بی‌حاصل و بی‌منطق دونسته. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شبکه ایرانی روسی رو به دلیل انتقال نفت به سوریه تحریم کرده. آنا رئیس‌کایا گزارش میدهد.
وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با جلوگیری از تحویل نفت به سوریه و صرف نظر از مشارکت در بازسازی این کشور از تروریسم حمایت میکند. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد سه نهاد و شش تبعه روسیه، سوریه و ایران را به خاطر نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه دولت بشار اسد به فهرست سیاه افزوده. تحریم شدگان عبارتند از شرکت داروسازی تدبیرکیش، دو شرکت روسی گلوبال ویژن و پرومسریو ایمپورت و شش فرد مرتبط با این نهادها که بنا به گزارش خزانه‌داری آمریکا شبکه پیچیده ایجاد کردند و به شیوه‌های گوناگون میلیون‌ها بشکه نفت ایران را به سوریه انتقال دادند. بر اساس این گزارش، شرکت گلوبال ویژن که دفتر آن در مسکو اما صاحب آن یک تبعه سوریه است، به واسطه پرومسریو ایمپورت متعلق به وزارت انرژی روسیه نفت ایران را به سوریه منتقل می کرد و از طریق شرکت تدبیرکیش و میر بیزنس بانک در مسکو از بانک مرکزی ایران پول دریافت می کرد. میر بیزنس بانک بیشتر هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته بود و پرومسریو ایمپورت ویژه همکاری با کشورهای تحت تحریم تأسیس شده. این شرکت مجری طرح نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران است و اخیراً وارث قراردادهای ذروبش نفت شده که تحت فشار آمریکا فعالیت خود را در ایران پایان داد. سخنگوی کرملین از واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا سر باز زد. همزمان وزارت خارجه روسیه بدون اینکه اتهامات وارد شده را تکذیب کند، در بیانیه با لحن تمسخرآمیز آمریکا را متهم کرد که روش جز تحریم نمی‌داند. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکومیت تحریم‌های تازه آمریکا این سیاست را بی‌حاصل و ناکارآمد دانست و گفت طراحان این تحریم‌ها به نتایج دلخواه نخواهند رسید. همزمان الک ماروزوف سناتور ارشد روس به خبرنگاران گفت به رغم تحریم‌های واشنگتن مسکو به همکاری با سوریه و ایران ادامه خواهد داد.
به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند کوچکترین توجهی نخواهیم کرد. به احتمال زیاد شکست سیاسی در سوریه واشنگتن را دوباره به فکر تغییر رژیم انداخته و جلوگیری از فروش نفت را به عنوان اسلحه‌ای در جنگ اقتصادی خود با بشار اسد و به طور غیر مستقیم روسیه و ایران به کار گرفته. اما به حمایتمان از سوریه ادامه خواهیم داد و این پاسخ بسیار مؤثرتر از تحریم‌های متقابل خواهد بود و شاید هم واشنگتن را ترغیب کند روشی دیگر در تعامل با ما برگزیند.
تحریم‌های آمریکا علیه سوریه از 14 سال پیش با برجاست. پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها علیه ایران نیز بازگشته. همچنین روسیه از زمان الحاق کرمه تحت تحریم‌های شدید غرب است و با ادامه مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، این تحریم‌ها شدت نیز یافته. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا از سال 2011 62 بار انواع تحریم علیه روسیه وضع کرده و تحریم‌های اخیر 11مین موج تحریمی طی 3 ماه و نیم گذشته است. یاکوف شروکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است آخرین بسته تحریم‌های آمریکا ایران را هدف قرار داده.
روسیه در کنار ایران منزوی است و موقعیت ما در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. اما تحریم‌های اخیر کمتر متوجه روسیه و بیشتر ادامه تشدید فشار دونالد ترامپ بر ایران است. به دلیل درهم تنیدن روابط روسیه با ایران در سوریه، این تحریم‌ها متوجه ما نیز شده. اما تأثیری بر همکاری ما با سوریه یا ایران نخواهد گذاشت. زیرا نهادهای مسئول این همکاری همکنون تحت تحریم‌اند.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو و تهران در مقابل فشار آمریکا از مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه محافظت میکنند و به گفته وی این روند حتی از پیش از برجام آغاز شده. همچنین یک روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با همه در تماس است تا مشوق‌های برای پایبندی تهران به برجام فراهم باشد. او همچنین ضمن تکذیب گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد روسیه به اسرائیل و آمریکا مبنی بر کاهش تحریم‌ها علیه ایران در قبال خروج ایران از سوریه گفت ایده‌های مشابه مطرح شده بود که به جای نرسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
29 دقیقه بامداد جمعه دوم آذر ماست. شما همچنان همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان ورزش با حبیبه روشنزاده.
در پی قرعه‌کشی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی، 32 تیم شرکت کننده از 19 کشور آسیایی حریفان خود را در گروه‌های 8 گانه شناختند. در منطقه غرب آسیا، دو تیم استقلال و پرسپولیس، نمایندگان مستقیم ایران در لیگ قهرمانان، به گفته کارشناسان در گروه‌های سختی قرار گرفتند. حتی در مورد استقلال که با تیم‌های الهلال عربستان، الدوحیل قطر و العین امارات متحده عربی هم گروه شده، نام گروه مرگ را برای گروه سه انتخاب کردند. اما اصغر حاجیلو، سرپرست تیم استقلال می‌گوید استقلال بدون ترس در برابر رقبا ظاهر خواهد شد.
ترسی نداریم با اینکه با این تیم روبرو بشیم. سال گذشته این اتفاق برای استقلال تو گروه مرگ افتاد، تو گروهش اول شد.
تیم پرسپولیس هم در گروه دی باید با الاهلی عربستان از صد قطر و برنده بازی النصر امارات و پلی‌آف پختاکور ازبکستان و نیروی هوایی عراق روبرو شود. پندار خمارلو، مسئول رسانه‌ای تیم پرسپولیس، میگوید تیم پرسپولیس میآید که نایب قهرمانی آسیا را به قهرمانی تبدیل کند.
با توجه به اینکه اون محرومیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس هم برطرف خواهد شد، ما میتونیم با بازیکنان جدید خودمون پا به مسابقات بذاریم. انگیزه دوچندانی بچه‌ها میده و میان که انشالله نایب قهرمانی را به قهرمانی تبدیل کنند.
تیم‌های زوباهن و سایپا هم باید ابتدا در بازی‌های پلی‌آف یا انتخابی شرکت کنند. اگر برنده شدند، به مرحله گروهی راه خواهند یافت. سایپا با مینر و پنجاب از کشور هند روبروس، اگر برنده شد با اریان قطر. زوباهن نیز ابتدا با یکی از دو تیم الوحده اردن یا الکویت از کویت و در صورت پیروزی با الغرافه قطر. بازی‌ها در بهمن ماه آغاز خواهد شد. در دور نهایی مسابقات جایزه بزرگ تکواندو که با شرکت قهرمانان نخبه و برگزیده جهان در امارات متحده عربی برگزار می شود، از 4 نماینده ایران 3 نفرشان حذف شدند و یکی پای مدال برنز است. سجاد مردانی، تکواندوکای وزن 80 کیلو، امروز جمعه برای مدال برنز در فوجیره روی شیابچانگ می رود. 3 نماینده دیگر ایران، فرزان آشورزاده، آرمین هادیفور و ابوالفضل یعقوبی، به دنبال شکست از حریفان حذف شدند. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس امروز هفته 13 خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در تهران پیکان با فولاد خوزستان، در تبریز ماشینسازی با سپاهان و در رشت سپیدرود با نفت مسجد سلیمان روبروست. هر سه بازی ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می‌شود، ولی دیدار صنعت نفت آبادان در آبادان با نساجی مازندران ساعت 16:40 شروع خواهد شد. گزارش ها حاکیست مهمترین دیدار هفته پس فردا یک شنبه در تهران میان پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود که در جدول تراکتورسازی سوم است و پرسپولیس چهارم. تا کنون حدود 10,000 بلیت به صورت الکترونیک پیش فروش شده است.
و حال فرصتی است تا نگاهی داشته باشیم به سرخط تازه ترین اخبار ایران و جهان. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید ایران به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده است. بنابر اظهار نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران تمام توان تسلیحات شیمیایی خود را به این نهاد گزارش نداده که این امر به گفته او نقض معاهده بین المللی عدم اشای تلقی می شود. مراسم گرامی داشت یاد پروانه اسکندری و داریوش فروهر در 20 سالگرد قتل آنها روز پنج شنبه در تهران برگزار شد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد کارگران معترض روز پنج شنبه نیز به روال روزهای گذشته مقابل فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. غلامرضا شریعتی، استادار خوزستان، اعلام کرد حقوق یک ماه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنج شنبه پرداخت شد. یک هفته پس از هجوم عده‌ای به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دلیل سخنرانی علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی، وزیر علوم ایران گفت که این وزارتخانه هیچ لیست سیاهی برای حضور افراد در سخنرانی‌ها ندارد. سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد انباشت گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به رکورد تازه‌ای رسیده و برای جلوگیری از گرمایش زمین فرصت زیادی باقی نیست. و سپاه پاسداران اعلام کرد 5 تن از مرزبانان ایرانی ربوده شده در مرز میرجاوه پس از آزادی در پاکستان به ایران بازگشتند. در 34 دقیقه جمعه دوم آذر نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که هر هفته در این ساعت شنونده اون هستید. اما اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، گزارش های تصویری ما رو ببینید، مطالب تحلیلی رو بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. دعوت میکنم که هم اکنون شنونده برنامه تابو باشید.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مهری را کی داده و کی گرفته؟ این جمله معروفی است. با این حال زندانها در ایران پر از محکومان مهری است. مدافعان مهریه آن را هدیه مرد به زن هنگام ازدواج می دانند و می گویند با در نظر گرفتن همه نابرابری هایی که زنان در قوانین ایران با آن روبرو هستند، مهریه می تواند چیزی باشد در دست آنها شبیه اهرم فشار یا اندوختهی برای روز مبادا. منتقدان اما می پرسند چرا زنان به جای مطالبه مهریه به دنبال مطالبه حقوق برابر نباشند؟ آنها مهریه را خرید و فروش زنان می دانند و می گویند زنان باید با بریدن چشم طمع از مهریه به دنبال استقلال اقتصادی و تأمین حقوق برابر میان زن و مرد باشند. در این برنامه از تابو، محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان و ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه و فعال حقوق زنان بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیم خضر حیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، امروز بسیاری از فعالان حقوق زنان وجود مهریه رو دلیلی میدونن بر کالا فرض کردن زن و حتی خرید و فروش او. این گروه میپرسن که مگه مرد قرار هست که زن رو رسما با پولی که میده بخره؟ شما در مورد این چه دیدگاهی دارید؟
اون چیزی که الان وجود داره اینه که مهریه شده یک ابزاری برای اینکه ارزیابی بشه خانواده زن، تحصیلات زن، زیبایی زن، جوانی زن. شما با مهریه دارید ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاس، اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2000-3000 تا، یعنی چیزای رقمهای عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره و باید در موردش واقعا تجدید نظر کرد.
اجازه بدید که بریم ببینیم خانم شریعت پناهی که از مدافعان وجود مهریه هستن نظرشون چیست. خانم شریعت پناهی، خانم عباس‌خلی‌زاده میگن یک سنگ بنای، حالا به گفته ایشون، غیر بهداشتی از اول رابطه گذاشته میشه. منتقدان هم میگن اصلا از اول رابطه چه یک سکه طلا، چه هزار سکه طلا، چه هر مبلغی این وسط داره رد و بدل میشه، این رابطه انسانی رو تبدیل میکنه به یک نوع معامله. شما چرا از این دفاع کنید؟
ببینید، اون چی که من از اون دفاع میکنم به عنوان مهریه، آیات نورانی قرآن کریم. مهریه قرآنی هدیه ایست عاشقانه که در هنگام خواستگاری آقا و پس از قبول تقاضای ازدواج از طرف خانم به عروس خانم داده میشه. خیلی شبیه اون مراسم خواستگاریه که الان تو قرق هست. من تا اون انگشتری که میگیرم متناسب با وسع آقا و شأن خانم یا هرچی میتونه از خیلی بالا مثل انگشتری که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور دادن باشه تا یاد دادن نگاهی قرآن به این خانم. بنابراین اگر ما فلسفه مهریه رو با طلاق قاطی کنیم خیلی اوضاعمون خراب میشه، همینجوری که الان شده.
خانم شریعت پناهی، من عذرخواهی میکنم، میخوام ببینم که چقدر این مقایسه‌ای که میفرمایید بین مثلا هدیه دادن عاشقانه و انگشتر هنگام ازدواج اساساً با مهریه مقایسه درستی است، چون در حال در همه جای دنیا از جمله ایران که ما مهریه رو داریم انگشتر هنگام ازدواج رد و بدل میشه. مهریه چیز جداگانه است و انگشتر و هدیه هم که دیگه اندل استطاعه و اندل مطالبه و اجرا گذاشتن و زندان و این حرفا رو نداره و ارزش گذاری های که حالا میشه در طول برنامه بهش اشاره بکنیم توش نیست. یعنی من نمیدونم این مقایسه تا چه حد وارده.
حالا من براتون ثابت میکنم، ما الگومون در اسلام یکی قرآنه یکی پیامبره. حالا میایم رو خواستگاری حضرت علی از حضرت زهرا. ببینید چه اتفاقی افتاده. وقتی حضرت علی آمدن خواستگاری، حضرت پیامبر سوال کردن شما چی داری برای مهریه؟ ایشون گفتن من سه تا چیز دارم، یکشم زره بود. پیامبر فرمودن که برو زره تو بفروش بردار بیا. و بعد که ایشون زره و که جانش بود، ببینید یه ارزش مادی داره یه ارزش معنوی داره. وقتی که شما زره جنگی خودتون رو میفروشین، یعنی ای پیغمبر من حاضرم برای دختر تو جانم رو هم فدا کنم. از این عاشقانه تر شما رابطه دیدی در هنگام خواستگاری؟ من که ندیدم. پیامبر با اون پول چه کار کرد؟ اینش جالب تره. یکیش این که جهیزیه خرید. آقا جون چه معنی داره که شما مهریه رو که کی داده کی گرفته جهیزیه رو نقد دختر خانوم باید ببره و پدر باید اگه نداره برای آبروداری کلیه بفروشه. اگر این مهریه تبدیل بشود به یک هدیه عاشقانه در وسع مرد و داده شود، آیا دیگه مردی به خاطر ندادن مهریه زندان میفته؟ آیا دیگه این چون چشمی ها یه غیر معقول چند هزار سکه چند صد سکه خود به خود از بین نمیره؟
خانم عباس خلی زاد، نکته ای که خانم شریعت پناهی دارن میگن به نوعی برمیگرده به قانون مهریه که طبق ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهریه است، میتونه که هر نوع تصرفی در اون داشته باشه مهریهش رو بگیره. اما عملا چقدر این اتفاق میفته؟ حالا مستقل از اون بحث خرید و فروش و معامله و کالایی شدن که همچنان وجود داره، پرسش اینه که اصلا کدام زن میتواند اول ازدواج بگه من مهریه‌مو میخوام و میخوام در اون تصرف داشته باشم و بعدم به سادگی به زندگیش ادامه بده؟
بذارید اول قضیه بگم که ما وقتی که با قانون وارد رابطه زناشویی میشیم یا وارد ازدواج میخوایم بشیم، در واقع مثل این میمونه که دو تا کشور میخوان پیمان دوستی ببندن و مرتباً باید بتونن از ابزاری که هر کدوم دارن علیه اون یکی استفاده بکنن، یا بگن که نگاه کن ببین اگه مثلا تو اون ابزار مهریه رو داری منم حق طلاق رو دارم. در واقع میخوام بهتون بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن، یا خانواده داماد میخواد استفاده بکنه از حقوقی که مرد داره برای اینکه بخواد اون مهریه رو مهار بکنه. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
خانم عباس خلی‌زاده، خب شما حالا وارد یک فاز دیگری از موضوع شدید و اون این که بسیاری میگویند که مهریه برای زن یک تضمینه، حالا در صورت جدایی که بتونه سرمایه‌ای در دست داشته باشه. چند سوال میشه اینجا پرسید. اول اینکه خب اساساً زن چه قبل ازدواج چه بعد جدایی چرا نباید خودش کار کنه؟ چرا نباید مستقل باشه و سرمایه‌ای برای تضمین روز مبادای خودش داشته باشه و بعد هم اعلام برابری بکنه با مرد؟ این چه جور استقلالی است، استقلال مالی است که زن میتونه با مهریه مطالبه بکنه؟
ببینید به خصوص بعد از انقلاب که قوانین شرعی در جمهوری اسلامی است، دوره‌های مختلف در واقع برای ازدواج هست. من یادم میاد که اول انقلاب که همه در یک حال و هوای انقلابی بودن و مصرف گرایی اونطور وجود نداشت و به خصوص در واقع اسلام گرایان انقلابی این رویکرد وجود داشت که
باید فاطمه وار و علی وار زندگی بکنیم. این همین دیدگاهی که خانم شریعت پناهی هم میفرمایند. اون موقع خیلی باب بود، خودم هم یادم میاد یکی از این آدم ها بودم. یک چیزی بودش که اون موقع ما بهش میگفتیم که مقابله با سنت های اسلامی دست و پاگیر. توی اون سیستم با اینکه اسلامی بود، نه مهریه بود، مهریه مهر و سنت بود.
ولی خانم عباس خالی‌زاده من معذرت میخوام، اینا توافق های شخصیه. توافق های شخصی بحث دیگه است.
توافق هایی هستش که تو وقتی وارد قانون میشی، قانون رو به قول معروف دستکاری میکنی. مشکل اصلی ما در ایران بر نمیگرده به اینکه ما با این قانون چجوری مواجه بشیم، به این بر میگرده که من خودم رو چجوری دارم میبینم، به اون مرد بر میگرده که اون خودش رو چجوری داره میبینه. اگه زن به نگاه خودش به خودش کالایی نباشه و مرد هم بهش کالایی نگاه نکنه، کلا این قوانین همه در واقع منسوخ میشه.
بسیار خوب، من البته جواب سوالمو نگرفتم. خانم بله، شما بفرمایید.
ببینید الان بس برگشت به قانون که من در پی اصلاح قانون هستم. احتیاجی هم نیست که هی با آقایون آخوندا در بیفتیم که شما چرا میگید شرع و چرا میگید اسلام و ما میخواییم مثلا مثل غرب باشیم. ما در متن اصل قرآن و اسلام هم همین رو داریم. منتها این که من بیایم از اعماق تاریخ این رو بروزش بکنم، یه هنریه که فمینیستای ما باید داشته باشن. فمینیستای ما یک مقداری افراط و تفریط میکنن، باعث میشن که همین چند تا کاری هم که ما داشتیم میکردیم گام به گام و بریم جلو، درست خیلی کنده، ولی الان همون مهریه که اگه 50,000 تومان 50 سال پیش بود، حداقلش اینه که به خانوم یه سرمایه نان طلاق میده مثل 50,000,000 تومان که بتونی یه کاری باش بکنی.
خانم شریعت خانم ببخشید، من اصرار دارم که جوابم رو بگیرم. چرا زن باید سرمایه مورد نیازش برای استقلال رو از مرد بگیره؟
حالا میرسیم به اون قصه. ببینم، من از شما سوال متقابلم اینه که مگر همه خانوما در غرب کار میکنه؟ آیا کسی گفت که اگر زن مهر گرفت نباید کار کنه؟ خب این اصلا ربطی نداره به مهریه. بله، حق کار کردن رو کی میتونه از زن بگیره؟ هیچ کس. کجای قرآن نوشته که زن وقتی مهریه گرفت کار کنه بیرون؟ هیچ جا. زن میتواند بعد از ازدواج کار بکند و میتواند به تلخواه خود کار نکند و به بچه ها و زندگیش بپردازد. این قانون هم در هر دو سو مدافع برابری حقوق زن و منافع او در هنگام طلاق هست. مهریه هیچ ربط طلاق و به استقلال مالی زن بعد از طلاق نداره، بلکه ربط داره به زن خانه‌داری که نمیخواد کار کنه و از همون هنگام عقد ازدواج میخواد استقلال مالی داشته باشه.
اجازه بدید که من برگردم به خانم عباس خلی‌زاده و از ایشون بپرسم که حالا در ادامه بحث مهریه، ماده 1092 قانون مدنی میگوید که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است و اگر شوهر بیش از نصف مهریه رو هم از قبل پرداخته باشه، حالا میتونه اون رو پس بگیره. اینجا این پرسش به وجود میاد، به خصوص با توجه به اینکه خانم شریعت پناهی اصرار دارند که هدیه عاشقانه است مهریه، این پرسش به وجود میاد که چه ارتباطی بین مهریه و باکرگی وجود داره؟ آیا این همون شائبه استفاده کالایی از زن و فروش زن به عنوان یک کالا، حالا با قیمت گذاری که اسمش مهریه میتونه باشه، رو دامن نمیزنه؟
ببینید، چون مبنای اینها کتابهای فقهی است، اصلا اگه برید توی کتابهای فقهی میبینید که توی قسمت معاملات باب و نکاح و مسائل مرتبط با اون هست. یعنی که نکاح یا ازدواج یه معامله است که بین دو تا خانواده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات بین مرد و زن هم نیست. در واقع مهریه جایی مطرح میشه که در کنارش مثلا ناشزگی هم هست و اینکه اگه تو داری مهریه میگیری باید سرویس جنسی هم بدی، اگه سرویس جنسی ندی بنابراین زن خوبی نیستی. ببینید میخوام بگم، یعنی اگه ما وارد این قوانین که در جمهور جمهوری اسلامی هست بشیم و پشتش قوانین فقهی که فقها گذاشت و خود آیات قرآن، همه اینا وقتی که به همدیگه تنیده میشه میبینید که از اول سیکل مرد سالاریه. چون مرد سالاره، چون نگاه مرد سالارانه، نگاه ابزاری به زن داره. بنابراین توی این سیستمی که زن یک وسیله هست برای بچه آوردن، بکارت یک زمینه هست برای اینکه نشون بده که زن محرومون بوده و قبلش کسی بهش دست پیدا نکرده و حالا یه مردی اومده یه پولی داده و بر اساس اون پوله میخواد با این زن زندگی بکنه و حالا منصرف شده و به بکارت اینم دست نزده. خیلی خوب، پس بنابراین ببخشید ما از هم دیگه جدا میشیم، ولی خب چون تو اعتبار من از بین بردی، اینه که خب به هر حال به عنوان جبران خسارت نصف هزینه پول بهش داده میشه. اگر که قرآن و اگر که فقها و سنت و شریعت اینها همه نگاه برابر و عاشقانه و کریمانه به زن دارن، برای چی باید مسئله اینقدر هزینه‌ای که یک زن داره میده که از نظر عاطفی یک مردی اومده و اینو جریحه‌دار کرده، باید با پول در واقع سنجیده بشه و با مهریه باید سنجیده بشه. این از نظر من مهریه در کل یک ابزار برای اینکه زن رو به عنوان یک کالا ارزیابی بکنه.
خانم شریعت پناهی، خانم عباس قلی‌زاده اشارهشون اینه که سوالی که من پرسیدم در مورد ارتباط باکرگی و مهریه اتفاقا مهری میگذاره برای تایید مواجهه کالایی با زن به خاطر مهریه. شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، من میگم مهریه هیچ ربطی به باکرگی نداره. دلیلم هم خیلی واضحه. حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن بیوه بودن، مهریه هم داشتن. مهریهشون هم برابر بود با عایشه که زنی بودن که خب خیلی هم میگن باکره بود.
نه، من سوالم این نبود، برای شما ماده قانونی رو
اگر فقها، خب ببینید، من به قانونی که غیر قرآنی باشه اصلا باور ندارم. آیا اگر که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور یا انگشتر نامزد یا هدیه میده، یعنی اون رو خریده، عشقشون هم زبان زده تمامه، نمیدونم.
ما در مورد انگشتر صحبت میکنیم خانم.
نه،
ما در مورد مبلغ مهریه صحبت میکنیم. ببینید، اگر مرد رابطه جنسی برقرار نکرده باشه میتونه بهشو پس بگیره.
ببینید الان اون نصفم میرسه. وقتی که شما میاید میبینید حضرت علی زرهش رو فروخته، یعنی بالاتر از اون انگشتر 8 میلیون دلاریه، چون جانش رو گذاشته وسط. شما اونور میگید که مهریه در مقابل باکری، بعد میگین اگه باکری حفظ شد نصف مهریه رو میتونه داشته باشه. پس مهریه مال باکرگی نیست. مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقعی که آقا دبه برمیاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده. شما چرا اون طرف رو نمیدونی که
میگید مهریه به باکرگی؟ یه سوال بپرس، اگر حالا میخوام از اصطلاح خود شما استفاده بکنم، اگر زن بدون هیچ دلیلی به قول شما دبه درآورد و خواست زندگی رو به هم بزنه، آیا به مرد مهریه میپردازه؟
نه خیر، باید اون مهریه که گرفته همشو برگردونه اگه هیچ دلیل منطقی نداشته باشه، چون گرفته. حالا آقایون اومدن برعکس گفتن وقت طلاق مهریه که نگرفته ببخشه. این چه فایده؟ ما میخوایم در طول زندگی مشترک خانم منتفع بشه از فواید این مهریه. و مهریه که پیامبر برای همسرانش تعیین کرد، من حساب کردم به نرخ امروز میشه 25 سکه طلاق. نقدی هم باید داده بشه.
گروهی میگویند که وجود مهریه در قوانین خانواده که منبعث است از اسلام، این باید قرار بگیره کنار انواع نابرابری ها که وجود داره، مثلا هم که شما اشاره کردین، حق طلاق، حضانت، نابرابری در ارث، و میگویند که تا این نابرابری ها از بین نرفته، حتی ما با وجودی که ممکنه مخالف مهریه باشیم، مهریه نباید حذف بشه، مهریه باید بمونه به عنوان یک اهرم فشار. اما مخالفان میگن که تا زنان چشم طمع بر ندارند از مهریه و دنبال مطالبه حقوق برابر نرن به جای مطالبه مهریه بیشتر، این اتفاق نمیفته، حقوق برابر نمیشه. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
من معتقدم که باید چشم طمع رو از روی مهریه برداریم. یعنی این تاکتیک به نظر من تاکتیکیه که کار نمیکنه، به همون دلیلی که عرض کردم. خب زن میخواد از مهریه استفاده بکنه بر علیه اینکه بخواد اگه یک روزی روزگاری مرد بخواد توی حوزه های دیگه نابرابری باهاش مخالفت بکنه، بیاد از این اهرم استفاده بکنه. ما داریم خودمون رو وارد یک سیستم مریضی میکنیم که توی اون سیستم مریض حربه مهریه به عنوان یک در واقع یه حربه پلاستیکی غیر قابل استفاده فقط میتونه ما رو گول بزنه برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری به ما بده تو اون سیستم مریض. عملا این میشه که برای هر امتیاز کوچیکی که میخواد توی خانواده پیش بیاد، مرد تو ذهن خودش اینه که مهریه‌تو ببخش بعد من بهت اجازه بدم این کارو کنی. به همین مسخرگیه چیزی که الان وجود داره تو جامعه. یا همون فردای روز برای اینکه دختر بتونه حق طلاق داشته باشه توی خانواده تازه مدرن و تحصیل کرده میره میگه خب من که به مهریه اعتقاد ندارم، به حق طلاق اعتقاد دارم، بنابراین دوتاییشون زن و شوهر جوون میرن، خب پدر مادر خودشون رو گول زدن با مهریه و تمام اینا، یواشکی میرن توی محصر، دختر مهریهش رو میبخشه، پسرم بهش حق طلاق میده. خب این بازیه که ما الان داریم و توی این سیستم مریض این تاکتیک در واقع به کشدار شدن این مبارزه فقط منجر میشه. بله خانم شریعت پناهی، ما میخواییم بزنیم زیر همه چی، بنابراین آقا ما اصلا از سیستم بیاییم بیرون. ما چی کار داریم به این سیستم؟ ما بیاییم زندگی خودمون رو بکنیم. ما تو قرن 20 داریم زندگی میکنیم، ما میخواییم بزنیم زیر همه اینا. ما 40 سال با این تاکتیکا سعی کردیم کار بکنیم ولی هر دفعه وضع خرابتر شد.
بسیار خوب خانم شریعت پناهی. خانم عباس خلیزاده به نکته که اشاره میکنن در واقع جزو پرسشای منم هست، میگن که مهریه کار آمده، ایشون میگن ما میخواییم بزنیم زیر همه چیز. من اینطور ازتون میپرسم، یه روز برای مهریه میان بیمه تعیین میکنن، یه روز سقف میذارن که 110 تا، بعد میبینن قیمت ها افزایش پیدا کرده، زندان ها پر از محکومان مهریه است، میگن بکنیم 60 تا. مردانی حتی از ترس مهریه به صورت غیرقانونی از مرز مثلا گزارش ها داشتیم که خارج شدن برای اینکه به زندان نرن. یعنی این همه مشکلات تولید کرده این قانون.
خب ببینید همه اینا غلطه. ببینید خانم عباس خلی نجات میتونن بزنن زیر همین چیز، ولی ما که نمیتونیم زیر واقعیتهای جامعه بزنیم. مشکل ما وقتی پای داره که مهریه رو اهرم فشار بدیم. الان تو ازدواجای سفیدی که تو ایران هست اگه دختر حامله بشه چه خاکی رو سرش میزه؟ حق سق بگیره که نداره، خودش باید ناقص یا باید یک عمر چه میدونم بدنامی بکشه یا باید پدر برادرش بکشنش. آخه این چه تبلیغ فمینیسم در جامعه این مثل ایران؟ خب بله بزنیم زیرش بعد که همه چی از بین رفت، خاله خب کاری خواستیم بکنیم. زیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخلیسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشون رو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میکار نخواست اون کار بکنه، در هر دو صورت باید تامین باشه.
خب خانم عباس خلی‌زاده، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. پرسش اینه که وقتی شما استقلال اقتصادی ندارید، باید که هژمونی و قدرت بالای سرتون رو که استقلال اقتصادی داره و شما رو هم تعمیم میکنه به صورت منطقی بپذیرید. آیا این راهی به سوی برابری خواهد بود؟ و اینکه آیا جامعه ایران، جوانان، نسل امروز اساساً اهمیتی میده به شکل اینکه حالا در 1400 سال پیش دختر پیامبر اسلام چگونه زندگی میکرده و همچنان مسئله مهریه به نظرتون مسئله جوانان هست؟
ببینید مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. اگر ما میبینیم که در یک دوره از تاریخ ایران که برمیگرده به همون 40-50 سال پیش بحث الگوهای دینی مطرح میشن که بعد البته جمهوری اسلامی اون رو به نفع خودش همه اینها رو واقع تعبیر و تفسیر میکنه، اصلا اون بستر تاریخی رو داشته. ولی وقتی ما برمیگردیم به واقعیت جامعه و حقوق زنان، ما نمیتونیم الگوهای قدیمی و 14 قرن پیش رو معیار قرار بدیم و این چیزیه که نسل جدید ما، نسل جوان ما، بدون اینکه البته این خودآگاهی تاریخی رو بعضن داشته باشه، خیلی با غریزه بهش رسیده که من واقعا چجوری میتونم تصور کنم که دارم توی صحرای عربستانی هستم و دارم توی زندگی حقیقی دارم زندگی میکنم؟ من الان دارم توی این دنیا زندگی میکنم. زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابمون رو بدیم. بابا این همه الگوهای رفتاری زنده و موفق میتونه تو جامعه خودمون وجود داشته باشه. به نظر من جوانای ما الان از همون جایی که شروع کردن به زندگی آزاد، اینکه حتی ازدواج های سفید یا زندگی آزاد بدون قید و شرط، تا اونی که میره و توی محضر در واقع عقد ازدواج میبنده جلوی خانواده و فرداش میره تمام مهریه رو میبخشه و حق طلاق رو میگیره، همه اینها دارن به ما یک جوری این پیام رو میدن که هیچ کدومشون اصلا دیگه تو اون چارچوبای قوانین خانواده‌ای که الان توی قانون مدنی رسمی ما هست توی اون قانون نمیگنجن. و متاسفانه با اینکه قوانین همیشه باید پیشروتر از مردمش باشه، توی جامعه ما خانواده ها و جوانای ما الان بسیار پیشروتر هستن از اون چی که در قوانین ما وجود داره.
خانم شریعت پناه جنبنده کوتاه، شما رو هم میشنویم در پاسخ به صحبت های خانم عباس خالی زاده.
ببینید، شما از هیچ الگویی در هیچ زمانی بی نیاز نیستید. در مبارزه بدون خشونت گاندی و ماندلا، در فرانسه خانم ژان دارک، و بعدم اینکه سقراط و جام شوکر، کنفنسیوس و بودا و مسیح، نه همه الگوهای انسانی هستن. چطور میتونیم بدون الگو زندگی کنیم؟ میگم اگر پیشنهاد من که باید قبل از عقد ازدواج یا هنگام عقد به عروس خانم داده بشه این تغییر بکنه، پایدار میمونه. اگه تغییر نکنه با وضعیت فعلی همه چی عبه میره، چه برسه به مهریه.
خیلی سپاسگزارم ژیلا شریعت پناهی و محبوب عباس خالی زاده، مهمانان این هفته برنامه تابو. متشکرم.
به رادیو فردا گوش میکنید.